بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث سفرات، جلسه 666، شنبه، مورخ 19/11/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بیان تفصیل صاحب قوانین بود که آیا ظواهر جتند للمقصودین بالافهام فقط یا مطلقا. صاحب قوانین قائل به تفصیل شدند، از کلمات جمعی از متأخرین هم مثل مرحوم ایروانی در نهایت النهایه، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و صاحب منتقا استفاده می شود که فی الجمله این تفصیل را قبول داشتن. در مقابل این آقایان، شیخ انصاری، مرحوم آی خویی، حضرت امام، شهید صدر قائلند ظواهر حجت است مطلقا برای مقصود بالافهام یا غیر مقصود بالافهام. خب مطالب آقایون فی الجمله مطرح شد. چند نکته را عرض میکنیم در مقام مقارنه این بحث رو تمام میکنیم. نکته اول، صاحب قوانین در مطالب مختلفی که در این رابطه دارند میشه گفت دلائل مختلفی رو برای این تفصیل در طی کلماتشون اشاره دارن. ولی نکته مهمی که توجه متأخرین رو به خودش جلب کرده این است که احتمال وجود قرائن حالیه بین متکلم و مخاطب مستلزم این است که برای غیر مخاطب تمسک به ظهورات دچار اشکال و چالش بشه. این نکته مهم در کلمات صاحب قوانینه که متأخرین هم بهش توجه داشتن. یک نکته، چون بعضی از دوستان باز کلمات صاحب قوانین رو مطالعه کرده بودن، در تلفن خوندن برای من که این قسمت اینو میگه این قسمت، گفتم حالا اشاره میکنیم که مطلب مهم همینه. نکته دوم، برخی از محققین مثل مرحوم محقق داماد کلام صاحب قوانین رو یه توجیه کردن که این توجیه با انظار صاحب قوانین ملائم و مناسب نیست. باز اینم بعضی از دوستان آل نبی هم نکته قبل رو اشاره کردن، این نکته رو باز حرفای محقق داماد رو دیده بودن که از کردم اشاره میکنی، حالا دوستان زحمت کشیدن ما اشاره مختصری. ایشون میفرمایند الفاظ و ظهورشون با بیاناتی هم برای مقصود بالافهام هم غیر مقصود بالافهام حجت، الا در یک مورد، و آن مورد جایی است که ما احتمال میدیم یک روش خاص بین متکلم و مخاطب جاری است، مثل مکالمات سری و رمزی که بین دو نفر وجود داره، تا کلید رمز نباشه فرد سالس نمیتونه برداشتی از این مطالب داشته باشه. بین متکلم است و مخاطب فقط. و این کبرای کلیش هم درسته، توی جبهه این بیسیمچی ها اینا یک اتصالات مسائل خاصی، رموز خاصی، آقا نمیدونم 5 کبوتر تو آسمان دارن میان، این کبوتر استعاره بود، مقصود 5 مثلا جنگنده دشمن دارن میان، آقا نمیدونم 5 نقل و نبات بفرست، یعنی مثلا 5 خمپاره بفرست. بالاخره یک اصطلاحات رموزی بود بینشون، فرد سالس میشنید خیلی نمیتونست تشخیص بده چون اون کلید رمزو نداشت، نمیتونست بفهمه. حالا اگه بین دو نفر سری اینجوری یک ارتباطی باشه که یه قرائن خاصی کلید رمزهای خاصی هست، خب فرد سالس چیزی نمیفهمه. بعدیشون میفرماین لعل مقصود صاحب قوانین که ظواهر فقط برای مقصود بل افهام حجت است در همین قسم باشه، که کلام از نوع کلمات سری و رمزی باشه. مثلا شاید مقصود صاحب قوانین اینه، در این موارد ظاهر کلام حجت نیست برای غیر مقصود بل افهام، چون کلید رمز رو نداره اون. خب عرض ما این است که این توجیه به هیچ وجه قابل قبول نیست. مقصود صاحب قوانین این مورد نیست، به خاطر این که صاحب قوانین با همین بیان قائل به انسداد باب علمی است در روایات اهل بیت میگه چون ظهور اینا فقط برای مقصود بالافهام حجته، لذا ما که مقصود بالافهام نیستیم انسداد باب علمی است برای ما. آیا تصور میشود میتونیم به صاحب قوانین نسبت بدیم که اهل بیت و اصحابشون مفاهمه عرفی نداشتن و یه بیانات رمزی و کلمات سری بینشون متداول بوده که دیگران از او چیزی نمیفهم؟ این توجیه برای کلمات صاحب قوانین درست نیست. نکته سوم، مدرسه نجف فی الجمله در کلمات شیخ انصاری هم این بود که ماده و ریشه اشکال رو اینجور میخواستن رفع کنن که ما یک اصالت و عدم الغفل داریم و یک اصالت و ظهور و این دو با هم متفاوتن. اصالت و ظهور رو به حکم بنای عقلا غیر مخاطبم میتونه جاری کنه و نتیجه شو بگیر. ما قبلا هم عرض کردیم، چون باز بعضی از دوستان جلسه سه‌شنبه بعد از درس اشکال میکردن، میگن آقا این مثلا برای توجه بوده دیگه، اینا ما هم گفتیم. این نگاه که اصالت و ظهور و اصالت و عدم القفل دو اصل مستقلن ارتباطی به هم ندارن مشکل را حل نمی کنه. اتفاقا جزء العله برای جریان اصالت و ظهور اصالت و عدم الغفله است. تا اون نباشه اصالت و ظهور جاری نمیشه. و تفاوت بین این دو مشکل رو حل نمی کنه. مشکل رو جای دیگه باید حل کنه. اینم نکته سوم. نکته چهارم، کلمه فصل در این باب و در این مطلب به نظر ما این است که از جهت بناء عقلا اساس تفاهمات مردم در انتقال حقایق است به یک دیگر. بله گاهی غدر و فریب و کلاگذاری هم بین مردم هست، ولی بین افراد ثقه اساس تفاهمات بر اساس بیان حقایقه. لذا اگر قرینه حالیه بین متکلم و مخاطب بوده است که در کشف حقیقت تأثیر داره، بناء ثقات مسلم بر بازگو کردن این قرائن حالیه ایست که در ظهورات و کشف حقایق مؤثره. لذا در همون مثالی که ما برای قرینه حالیه میزدیم که زیدی اینجا داره میگذره، عرض کنید مکانیکه، قرینه حالیه متکلم به مخاطب میگه زید فاسقه، این مخاطب برای فرد ثالث وقتی میخواد تعریف کنه میدونه تا بگه زید، زین میره به امام جماعت محل، ثقات چه میکنن؟ اگه ثقه باشه میاد میگه فلانی، فلان عالم گفت زید فاسقه؟ اینجور نیست واقعا. قرائن حالیهی که در کشف ظهور یا در بیان حقایق تأثیر داره ثقات بازگو میکنن. لذا وقتی بناء عقلا در مفاهمات بر ذکر قرائن حالیه است، اگر مطلبی به غیر مقصود بل افهام ذکر می شود قرینه حالیه نمیاد، به حکم این بناء عقلا فرد ثالث احتمال قرینه رو منتفی میکنه، میگه ظاهر اینه که قرینه حالیه ای نیست. مگه قرینه داشته باشیم بر وجود قرینه حالیه؟ که اون بحث آخره. لذا به حکم بنای عقلا گفتگوها و مفاهمات بین مردم چون اساسش بازگو کردن مراد دیگران و کشف حقایق، قرائن حالیه رو ذکر میکنه. فقط اینجا یک استدراک رو اشاره کنیم بعد بریم سراغ روایات. نعم، مطلبی رو که محقق داماد فرموده است کبرای کلش قبوله. اگر در موردی اطمینان داشتیم که بین متکلم و مخاطبی رموز خاصی وجود داره، طریقه خاصی داره که به خاطر این رموز و طرق خاصه غالب مفاهمات و عرفی رو رعایت نمی کنه، خب اینجا قبوله، اینجا جای شکی نیست، ظاهر کلام برای دیگران حجت نیست. برای دیگه، برای مخاطب چرا دیگه، ولی برای دیگران نه. بالاخره او داره تو بیسی میگه 5 تا کبوتر تو آسمانه، این بگه پس من تیر و کمون بردارم برم دنبال سید کبوتر، نه، برای اون دیگه ظاهر حجت نخواهد. این درسته، این مورد درسته، ما هم قبول داریم. شاید همینم باعث شده یه مقدار آقایون بالاخره جور دیگه مشهد. اما در روایات ظواهر شرعی که محط بحث ما هست، ما در بحث حجیت خبر واحد و دفع شبهات از او به تفصیل وارد می شویم. قرائن مختلفی رو از روایات ذکر می کنیم که این اطمینان برای ما پیدا می شود که روایات در نقل احادیث برای دیگران الا ما شذ تقید خاص داشتن که هر قرینه ای رو که احتمال ضعیف میدن در فهم مراد معصوم تأثیر داشته باشه حتما اون قرینه رو بازگو کنن. حتی قرائنی رو ذکر میکردن که احتمال دخالتش در ظهور کلام متکلم بسیار ضعیف است، 1%, 2%، ولی قرائن رو ذکر میکردن. تو بعض خبر واحد مفصل اینا رو میاریم دیگه، تکرار نکنیم. نتیجه این که نسبت به روایات که زیر بنای تفکر انسدادی صاحب قوانین رو تشکیل میده، مسلم مخاطبین که این روایات رو بازگو میکردن روش و طریقه شون بر بیان قرائن حالیه بوده است. لذا اگر جایی ما احتمال دادیم قرینه حالیه بوده مخاطب نگفته است برای ما، این احتمال با اون اطمینان پیرامونی مندفع است. هازا تمام الکلام در بحث حجیت ظواهر علی الاطلاق. نتیجه این که ظواهر حجت است، چه برای مقصود بالافهام چه غیر مقصود بالافهام، و در ظواهر ادله شرعیه این معنا ان اطمینان ثابته، به خاطر اینکه احتمال عدم بازگو کردن قرائن حالیه منتفی خواهد. پس از بحث از حجیت ظواهر علی الاطلاق، بحث مهم این است که بعضی از مصادیق ظواهر است که اختلاف شده در حجیت اینها، یا در مصداقیتشون برای ظهور علما اختلاف کردن، که اینا مهمه، اینا رو باید بحث کنیم. آیا مصداق ظاهر هستن یا نه، یا اگه ظاهره آیا حجت هست یا نه. اولین مورد این است که به اخباریین نسبت داده شده است که میگویند ظواهر حجت است الا ظاهر قرآن، که ظاهر قرآن حجت نیست. و نسبت به قرآن مباحث مهمی داریم، فقط به این نگاه اخباری اینجا میپردازیم چون دیگه مناسبه، ولی اون مباحث پیرامونی مهم ایامی رو میطلبه که انشالله فرصت باشه اونا رو باید متعرض بشیم. حتما مطالب مهمی هم هست، بعضی شبهات روزه، اونا رو مطرح میکنیم جای خودش. اینجا به مناسبت فقط به همین کلمات اخباری میپردازیم. اخباریین در بحث عدم حجیت ظواهر قرآن وجوهی رو ذکر کردن. وجه اول گفتن اصلا قرآن ظهور روشنی که همه مردم عادی بتوانند او رو درک کنند همچه ظهور واضحی نداره، بلکه الفاظ قرآن از قبیل رمزهایی بین متکلم و مخاطبین خاصی. الان اشاره کردیم، ما کبرای کلی رو قبول کردیم، اگه یک گفتار یه نوشتار رمز باشه بین یه نفر و افراد مخصوص، دیگران نمیتونن به او اعتماد کنن، اون کلید رمز رو ندارن.
چون روایتی که گفتن تمام قرآن تعلیف لاغی
همین. حالا اجازه بدید، کلمات بعضی از اخباریین این رو میگویند که الفاظ قرآن از قبیل رموزه، فرقی هم نمی کنه فواتح صور یا غیر فواتح صور، یعنی چنانچه الف لام میم رمز است فقط مخاطبین خاص میفهمند، ذالک الکتاب لا ریب فیه رمز است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اینم رمز است. به چه دلیل؟ میگویند در روایات وارد شده است انما یعرف القرآن من خوتب به، الف بلام الف بلام جنس قرآن، حتی یک آیه کریمه رو فقط کسانی میفهمن، انما هم حسره، فقط کسانی میفهمن که مخاطب به قرآن یعنی پیغمبر و اهل بیت. لذا در مورد کلماتی که رموز هستن بناء عقلا هم قائم نیست بر این که این کلمات حجت برای همه هستن، فقط حجت است برای اون افرادی که کلیدهای رمز رو دارن و اونم پیغمبر و اهل بیت. این دلیل اول شد. عرض ما این است که ما قبول داریم فل جمله در قرآن کریم مواردی هست که از قبیل رموزه، لا یعرفه الا من نزل القرآن فی بیته و هو النبی و اهل البیت. این مطلب مسلمی است، ولیکن این ادعا که هیچ یک از آیات قرآن ظهوری نداره که اهل لسان اونا رو بفهمند، این ادعا ادعاییست که انبوه روایات این رو رد میکنه. روایاتی که در رابطه با عرضه احادیث بر قرآن وارد شده است، به عموم مردم گفته میشه ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این مخاطب این روایات عموم مردمن یا نه؟ شما یا اخباریین حجیت سنت رو که قبول دارید، زوال سنت که میگین حجت است که، خب این روایات به مردم چی میگه؟ حالا ما تو تعادل تراجی بررسی کردیم، آیا مقصود مطلق روایاته؟ مقصود اینه که با روح حاکمه بر قرآن مخالف باشه، ادله‌ای که از قرآن استفاده میشود، یا در خصوص باب تعارض اگر دو روایت متعارض شدی که با ظاهر قرآن مخالف بود و دعو، بالاخره این دلالت شما نمیتونید کنار بگذارید. چطور؟ کدوم روایات؟ اصلا روایات منخوطه به به رو میگه عرضه کنید بر قرآن. ببینید میگه اگه دو تا روایت، حالا باب تعارض رو ببینید که مسلم روایات معتبره، میگه آقا اگه دو تا روایت از قول ما نقل شد با هم مخالف بود، اینا نگاه کنید ببینید کدوم با قرآن موافقه. اگه قرآن کتاب رمز ما نمیفهمیم، یعنی چی نگاه کنید به قرآن؟ این دیگه. یا ببینید خود آیات قرآن که باز این آیات از ظاهر بالاتر است، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگه میتونید مثل قرآن بیاورید، انبوه این روایاتی که قرآن مرجع ارجاع مردم قرار میگیرد، خب این روایات به وضوح دلالت میکنه که ظواهر قرآن میتونه حجت باشه و حجت است. انما یعرف القرآن من خطب به، به این معنا اشاره داره که قبول داریم ممکنه قرائنی در تشخیص ظاهر قرآن دخیل باشه، این رو رد نمی کنیم. این قرائن در کلمات معصومین باشه. روایات میگه انما یعرف القرآن من خطب به، یا اگه میخواید به ظاهر قرآن عمل کنید ابتدا فحص از قرائن کنید مثل هر ظاهر دیگری. شما قرائن مختلف رو ببینید که قرائن بر تشخیص ظهور در آیات قرآن ممکنه در روایات اهل بیت باشه، جای دیگه نیست. روایات رو هم ببینید، بله اگه عام یه مقید مخصصی داشت، اگه مطلق یک مقیدی داشت، اگه قرینه بر خلاف ظاهر داشت هو المتبع، اگه نداشت ظاهر قرآن میشه حجت برای ما.
خب ارفان بحث قرآن و بحث
مختلف این رو میتونید به اون معنام بگیرید. ما نمیگیم حصر نمی کنیم انما یعرف القرآن من خطب به، یه معناش اینه که ظاهر قرآن حجته ولی به حکم قرائن آخر. اون من خطب به ممکنه قرینه‌ای داشته باشن دست ابن عباس هم نباشه که مفسر بزرگ، دست دیگران هم نباشه، به حرفای اونام نگاه کنید. تنها بدون در خانه اهل بیت رفتن ظاهر قرآن رو اعتبار برش قائل نباشید، حرف اینه. لذا بله اگه ظاهر قرآن فحص از قرائن، ما در کلمات هر کسی که احتمال بدیم قرائن منفصل بر کلماتش اقامه میکنه باید سایر کلمات چی ببینیم، جای شکی نیست. اما این که بگیم اگه یک روایه، اگه یک آیه قرآنی بود روایات رو نگاه کردی دیدی قرینه‌ای بر خلاف ظاهر نبود، معذالک تا امام صادق نفرموده باشد مقصود این آیه این است، حق نداری به این آیه استدلال کنی، یه حرف اخباری نیه، حرف غلطه. لذا دقت کنید همینجا این دلیل رو به بیان دیگه هم ذکر کردن، گفتن قرآن مشتمل بر معانی غامضی است، مضامین بلندی است که به خاطر علو معانیش بشر به قرآن نمیرسه الا راسخون فی العلم. باز پاسخش روشنه، فی الجمله قبول داریم، آیاتی از قرآن هست که آنقدر غامز است که راسخون در علم باید معناش کنن، اما این مانع نمیشه که آیات قرآن، یه سری آیات قرآن ظواهری داره که اهل لسان این ظواهر رو میفهمن. بله همین آیه هم ممکنه باطنی داشته باشه، مطلب غامضی در بواطنش باشه که جز راسخونه در علم متوجه نمیشند، ولی این معنام باعث نمیشه که ظاهر قرآن از حجیت اسقاط بشه. حالا للکلام تتمتون، مطالب اخباریین رو خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
این موارد که خود اندره این شانس